نشست 41 سپتامبر 2008 برابر با مهر ماه 1387.
پرسش اولی که دارم اینه که تا همین مقداری که از بخش رستم و سهراب خوندیم میخوام اگر ممکنه یه جنبندی کلی بکنیم در مورد همه عواملی که باعث شروع این جنگ شد، از انگیزه سهراب، نقش مادرش، پدر بزرگش، اینکه از خانواده دور، از پدرش دور بوده و اینکه در یک جامعه غیر ایرانی بزرگ شده و اینکه چگونه است که سهراب که میخواد افراسیاب رو از میان برداره چجوریه که کمکش رو میپذیره و اینکه چرا بدون اینکه با رستم هیچ هماهنگی بکنه، بدون هماهنگی با اون و اینکه هدفش رو اصلا به رستم بگه جنگ رو آغاز میکنه. ممنونم.
ساناز بانو علوی دوست گرامی، دو پرسش رو در مورد داستان رستم و سهراب مطرح کردید. یکی در مورد شکل‌گیری داستان و عامل‌های شروع جنگ که چرا سهراب کمک افراسیاب رو میپذیره و در حالی که میگه میخواد افراسیاب رو از میان برداره چرا بدون هماهنگی با رستم و گفتن هدفش به رستم جنگ رو آغاز میکنه، و دیگر اینکه سهراب زاد و پرورده سمنگان بود و سمنگان کجاست و سهراب چگونه، شخصیت سهراب و شخصیت پهلوانی سهراب چگونه شکل گرفت. در واقع پاسخ این دو پرسش به هم پیوسته رو به گونه ای در خود داستان می توانیم پیدا بکنیم اگر دقت بیشتری بکنیم، اما حالا اینجا به کوتاهی میگم که بر پایه جغرافیای شاهنامه که میتونیم در کتاب نقشه جغرافیایی شاهنامه نوشته حسین شهیدی مازندرانی و از انتشارهای مؤسسه کارتوگرافی صحاب و بنیاد نیشابور در تهران 1371 منتشر شده، در این کتاب میتونیم موضوع رو دنبال کنیم. خلاصش اینه که سمنگان سرزمین و پادشاهی کوچکی بوده است در ناحیه تخارستان در خاور بلخ در شمال خاوری افغانستان امروزی که از شمال با پادشاهی تورانیان و از جنوب با شاهنشاهی ایرانیان همسایگی داشته است. شاه یا فرمانروای سمنگان ناگزیر بود که قدرت خودش رو در میان این دو ابرقدرت روزگار خودش نگاه داره. او در همان حال که از قدرت افراسیاب تورانی بیم داشت و در رنج بود و میکوشید تا از دست اندازی تورانیان به قلمرو خودش جلوگیری بکنه، با ایرانیان هم پیوند داشت و حتی می شود گفت که پیوندش با ایرانیان دوستانه و احترام‌آمیز بود. به همین دلیل بود که در هنگام رفتن رستم به سمنگان برای یافتن اسب گم شدهش رخش، با پذیره گرم شاه و بزرگان آنجا و میهمان نوازی شکومنشون روبرو شد. پس در این میان شگفت نیست که تهمینه دختر شاه سمنگان رستم رو با آن هواخواهی و مهرورزی پرشور به همسری برمیگزینه و پدر تهمینه هم با خوشرویی بدین همسرگزینی نگاه میکنه. از سوی دیگر رفتن رستم به شکارگاهی در نزدیک سمنگان و سپس راهی سمنگان شدنش رو نمیتوان کاری اتفاقی شمرد. رستم جوان گیج و گول و سر به هوایی نیست که بی عاقبت اندیشی برای شکار به سرزمین دشمن برود و در میهمانی فرمانروای آنجا شرکت کند. بر پایه روایت شاهنامه سهراب زاده و پرورده سمنگان است و آوازه پهلوانی رستم را از دهان مردم زادگاهش شنیده است، بیان که بداند که پدر اوست و تنها دیرتر و هنگام رسیدن به سن نوجوانی و مرحله پهلوانی است که در می‌یابد که رستم پدر خود اوست و وصف درست و دقیق او را از دهان مادرش تخمینه می‌شنود و در نتیجه درباره پدر بیشتر دچار پندار است تا رو در روی واقعیت، تجربه شخصی ندارد. اما در واپسین تحلیل این پدر و پسر هر دو گرفتار آزمندی برای قدرتند. یکمین برای نگاهداری قدرتی که دارد، یعنی رستم منظوره، به هر بهایی، حتی کشتن پسر بر دست خود، و دومین یعنی سهراب برای به دست آوردن قدرتی که هنوز ندارد و قمار کردن در یک بازی پیچیده و خطرناک میان دو ابرقدرت ایران و توران که سرانجام به بهای جان او تمام می شود. فردوسی خود در کنایه‌ای روشن‌تر از آشکارگویی در سرآغاز و پایان داستان، یعنی بیت‌های 5 و 778 داستان، 778 داستان در دفتر دوم ویرایش خالقی مطلق، بر نقش ویرانگر آز در شکل‌گیری این فاجعه یا تراژدی تأکید میکنه و کلید شناخت آن رو به دست خواننده میده. همه تا در آز رفته فراز، به کس بر نشد این در راز باز. در همون شاهنامه، همون ویرایش، صفحه 117 بیت 5 و همه تلخی از بحر بیشی بود، مبادا که با آز خیشی بود. همون ویرایش صفحه 179 بیت 778. در باره نقش آز در تراژدی رستم و سهراب میتونید به گفتار آز و نیاز، دو دیو گردن فراز از خود من، در کتاب حماسه ایران یادمانی از فراسوی هزاره ها، نشر آگه، تهران 1380 نگاه بکنید. و همچنین محمد کلباسی در گفتاری به نام رنج آز، نگاه دیگری به داستان رستم و سهراب شاهنامه که نخستین بار در ایران شناسی و دومین بار در کارنامه، نشریه کارنامه در تهران منتشر شد و در تارنمای ایران شناخت هم آمده است و میتونید این گفتار محمد کلباسی رو که خیلی گویا و رسا هست در اونجا بخونید. اما در مورد چگونگی کنش سهراب در این فاجعه یا تراژدی یا جنگی که با ایران در پیش میگیره و به شکست در واقع نیروی او و کشته شدن خود او میانجامه، باید دقت بیشتری کرد. سهراب با خامی جوانی گمان می‌برد که می‌تواند با بهره‌گیری از نیرویی که افراسیاب در اختیارش می‌گذاره به جنگ کاووس شاه ایران و نه رستم، چون او قصدش جنگ با رستم نیست، قصدش جنگ با کاووسه که بدنام هست به خودکامگی کاووس، می‌خواهد کاووس رو براندازد. بنابراین خیال میکنه که با این نیروی کمکی که افراسیاب براش فرستاده میتونه بره به جنگ کاووس شاه ایران و کاووس رو براندازه و پدر هنوز نادیده و بلند آوازه خودش رو ببینه در اون برخورد و بشناسه و پس از برانداختن کاووس، کاووس ناسزاوار و خودکامه، از تخت با یاری پدر رستم رو بر تخت شهریاری ایران بنشونه و سپس همراه با پدر به توران تاخت و تاز کنه، لشکر کشی کنه و بعد افراسیاب را براندازه و آنگاه خودش و پدرش، یعنی دو تا نیرومندترین پهلوانان دو سرزمین ایران و توران در آن روزگاران، بر ایران و توران فرمان برانند. اما سهراب جوان و خام غافل از آن است که افراسیاب نیرنگ باز نیز دست او را خوانده است و با طرح فریب کارانه کمک به او میخواهد او را به جنگ پدر بفرستد، جنگی که پیشاپیش آشکاره که سرانجام آن یعنی کشته شدن یکی از آن دو، رستم یا سهراب، بر دست دیگری برای کسی چون افراسیاب سودمنده و برای او قابل پیشبینیه و در هر صورت به سود او پایان خواهد پذیرفت. نقش هومان و بارمان، دو پهلوان نامدار تورانی، سردار سپاهیان تورانی که به کمک سهراب رفتند، در اردوگاه سهراب درست همین ناشناس نگاه داشتن رستم از چشم سهراب و فراهم کردن زمینه شکل گیری جنگ و فاجعه و کشته شدن یکی از اون دو به دست دیگری که در عمل کشته شدن سهراب هست بر دست پدرش.
پرسش دومم هم در مورد نیرنگی که گردآفرید در جنگ میزنه و این که مورد ستایش واقع میشه برام جالبه. ظاهرن در جنگ هدف مهمه، نه چجوری به اون هدف رسیدن، چون میبینیم که رستم هم همین نیرنگ رو به سهراب میزنه.
در پاسخ به این پرسش شما سانوز بانو علوی که نقش فریب و گول زدن در واقع در این داستان رستم و سهراب و به طور کلی در حماسه، در تراژدی‌های حماسه چگونه است و آیا توجیه پذیره، آیا این واقعیتی است که در جنگ و در رویارویی با دشمن خواه نخواه هست؟ پاسخ اینه که در همه داستان‌های تراژیک و حماسی در واقع در کنار همه شیوه‌هایی که به کار برده میشه برای جنگ، برای پیروزی بر دشمن، چیرگی بر دشمن، فریب هم یکی از شیوه هاست و به کار میره. حالا این که با اخلاق جور در نیاید اون یه بحث دیگری است، ولی به هر حال این یک واقعیتی است که ما در حماسه می‌بینیم و در حماسه ایران در همین داستان رستم و سهراب ما در واقع چندین مورد از این کاربرد فریب و نیرنگ و دروغ گفتن و طور دیگری واقعیت رو وانمود کردن می‌بینیم، نه تنها در یک سوی گستره این پیکار و این نبرد سهمگین و خونین، بلکه در هر دو سو. یعنی از یک سو می‌بینیم که رستم دست به نوعی فریب می‌زنه، خود فریبی می‌زنه پیش از این که اصلا با سهراب روبرو بشه و با این که می‌داند و خبردار شده است که این کسی که از توران به ظاهر لشکرکشی کرده آمده به ایران و الان ایران رو در مخاطره قرار داده پسر خود اوست، این رو در همون پیچیدگی داستان، در تار و پود داستان ما این رو احساس میکنیم. در همون بخشی که گیو از طرف کاووس رفته است به سیستان که رستم رو خبردار کنه که تورانیان با یک پهلوان نیرومند جوان به ایران هجوم بردن، حمله کردن، در گفت و شنود با گیو و در اون درنگ یکی دو روزهی که رستم میکنه و برعکس خواست کاووس بیدرنگ به سوی پایتخت و آماده شدن برای رفتن به مرز ایران و توران و جنگیدن با نیروی تورانی که به ایران حمله ور شده، این کار رو نمی کنه و درنگ می کنه در سیستان و گیو که به خود می جوشد و مرتب یادآوری می کند به رستم که کاووس تند خوست و این درنگ رو بر نمیتابد و باید هرچه زودتر خودمون رو برسانیم به پایتخت و به جبهه جنگ. رستم با نوعی آمیزه ای از رنج درونی و در این حال خودفریبی سعی میکنه که وانمود کنه که این پسر او، پسری که او از تأمینه داره، هنوز از دهن بوی شیر آیدش به قول او و هنوز او سزاوار این نیست که پهلوان نامی باشه و به سرداری سپاه به جنگ با ایرانیان بیاد. اینطوری برای خودش وانمود میکنه، ولی تمام اون بخش از داستان نشون میده که رستم در درونش این رو باور نداره و برعکس به احتمال بسیار زیاد درک میکنه و در میابه که این کسی که حمله کرده کسی جز پسر او نیست. بنابراین میان ماندن و رفتن حکایت پیچیده‌ای دارد رستم و در درون رستم طوفانی برپاست و از این جهت این داستان با سختی و با این پیچیدگی آغاز میشه و سرانجام رستم با خود فریبی به جنگ میره، به پایتخت میره و برای جنگ آماده میشه و به جبهه جنگ میره در کنار دژ مرزی سفید که اونجا با این مهاجمان تورانی بجنگه. ولی در تمام مراحل بعدی هم رستم مرتب به خود میپیچه و نشان میده، چیزهایی از خودش بروز میده. فردوسی با نهایت ظرافت و دقت اینا رو بیان کرده که رستم داره حس میکنه که به جنگ پسرش میره، اما خودش رو فریب میده، چرا که با وصفی که حالا از این پهلوان شنیده، از اون طرف تصور این که این پهلوان با او به جنگه و او رو مغلوب کنه، یعنی رستم رو مغلوب کنه و پیروز بشه بر رستم، این تصور در ذهنش خیلی قوت داره و خیلی لحظه به لحظه قوت بیشتری میگیره و این دوچار این واهمه و ترس هست که مقام و پایگاه پهلوانی خودش رو به دست این پهلوان جوان که کسی جز پسر او نیست از دست بده و البته پسر جوانی که الان در چنبره و چنگال نیرنگ تورانیان قرار داره و تورانیان او رو تقویت کردن و فریب دادن و به جنگ فرستادند. رستم دچار یک چنین طوفانی است، هم در اون مرحله آغازین در سیستان و هم تا آخرین مرحله که خودش رو آماده میکنه به جنگ بره. ولی در مرحله جنگ مسئله پیچیده تر میشه. سهراب با یک نوع سلامت نفس و پاکدلی جوانانه ناشی از یک روح جوان، در واقع او هم حدس میزنه با اینکه فریبش دادن، با اینکه کسی مثل کسانی که افراسیاب فرستاده، هومان و بارمان و پهلوان ایرانی که هجیر که سهراب او را اسیر کرده و سراغ رستم را از او میگیره، اونا فریبش میدن و رستم رو پنهان میکنن از او که نگذارن او رستم رو بشناسه و با رستم آشنایی کامل پیدا بکنه. با این حال سهراب هم با حس درونی یا به اصطلاح حس ششم درونیش وقتی با رستم روبرو میشه، به شدت احساس میکنه که این رستمه و این پدر اوست و نباید با او بجنگه. در هیچ جنگی سابقه نداره که پهلوان در واقع به پهلوان مقابلش احوال پرسی کنه از او وقتی که با او روبرو میشه و از این که دیشب خوب خوابیدی، آسوده بودی، چه کردی چه نکردی، خلاصه مهربان و دوستانه با او صحبت کنه. مقدمه جنگ همیشه خشم و خروش و دشنام و پرخاش هست، و سهراب برخلاف این مقدمه و سرآغاز همیشه جنگ ها در رو در روی با رستم از او به گرمی احوال پرسی میکنه و بعدم سریع میگه که گمانم که تو رستمی، میگه من گمان میبرم که تو رستمی، ولی این رستم هست که خودش رو پنهان میکنه و میگه نه من رستم نیستم، من یکی از خدمتگزاران رستمم، من یکی از یک سرباز، یک سپاهی ساده هستم. به هر حال یک طرف قضیه که سهراب باشه خیلی حس دلواپسیش و این که پدر رو بشناسه قوی تره و رستم اگر قوی هم هست این حس در رستم، رستم پنهانکاری میکنه، چرا که گفتیم رستم واهمه داره از شکست و غلبه و این همون بحث آز که مطرح کردیم، این آز رستم به نگاهداری قدرت و به اینکه هیچ کس بر قدرتش پیروز نشه و او قدرتمندترین بماند، این آز هست که پرده جلوی چشم او میکشه و پهلوانی رو که با چنین گرمی با او روبرو میشه و سخن میگه دشمن فرض میکنه، البته به ظاهر نه در ته ذهنش، و بعد هم بدترین و زشترین فریب رو به کار میبره در وقت کشتیگیری، به او دروغ میگه، نیرنگ میزنه و به هر حال شکست او رو که تا نزدیک به شکست قطعی رسیده، یعنی یک بار سهراب او رو به زمین زده است، در بار دوم سهراب رو فریب میده و بار دوم در یک شتاب زدگی موفق میشه که خنجر به تهیگاه سهراب بزنه و سهراب رو به دست خودش بکشه. خب این پیچیدگی تراژدی است و این نیرنگ و فریب و دروغ هم کارساز هست، نقش داره در اینجا. اون طرف جبهه هم میبینیم که افراسیاب هومان و بارمان رو فرستاده است به خصوص و سفارش اکید کرده است به اونها که به هیچ وجه نگذارن که رستم و سهراب همدیگر رو بشناسن و اونها هم این تلاش رو میکنن، با اینکه اون حس در سهراب قوی هست و دیدیم و دیده این که در رو در روی با رستم چه میکنه، اما سرانجام فریب اون دوتا کارساز میشه و نمیذاره که سهراب به طور قطع به هر حال پدرش رو بشناسه و این تراژدی وقوع پیدا نکنه. بنابراین و باز یک فریب دیگر، دوتا فریب دیگر هم در همین داستان هست، یکیش رو که اشاره کردیم حجیر هست که دروغ میگه به رستم و ببخشید به سهراب و نمیگذاره که سهراب به طور سرراستی بره و به جنگ، به جبهه جنگ و رستم رو بشناسه. البته او استدلالش اینه که چون این پهلوان خیلی نیرومند خودشو نشون داده، یعنی سهراب، وحشت داره از اینکه سهراب پهلوان بزرگ ایرانی رو مغلوب کنه. البته حاجیر نمیدونه که سهراب پسر رستم هست، با ندانستن او رو یک پهلوان تورانی فرض میکنه و در نتیجه پنهان میکنه کیستی رستم رو از سهراب. باز یه فریب دیگه هم هست که او هم گرگافرید هست که سهراب رو فریب میده و برای نجات خودش از چنگال این پهلوان جوان و نیرومند، او رو با یک نمایشی از مهرورزی و دلبری از سهراب، سهراب رو در واقع به دام مهر خودش اسیر میکنه، گرفتار میکنه و از جنگ و ستیز باز میداره و تا در دژ سپید میکشونه و سرانجام به دژ میره و در اونجا دیگر سهراب رو راه نمیدن، در دژ رو میبندن و از بالای باره دژ هم سهراب رو ریشخن میکنه و میگوید که تو از من برخوردار نخواهی شد، یعنی من و تو به مهر با هم پیوند نخواهیم داشت. آب پاکی رو میریزه روی دست سهراب و دروغ، بنابراین یک دروغ بزرگ به سهراب گفته که خب حالا همه اینا رو شاید یک کسی بخواهد توجیه کند بر حسب اون گفته سعدی، بگوید که اینها همه دروغ مصلحت آمیزه. اینه که به هر حال اخلاق، اخلاق درست انسانی و پرهیز از فریب و دروغ و نیرنگ در واقع در جنگ و در پیکار مثل اینکه جای استواری نداره و خودشون رو مجاز میدانن که به هر فریب و نیرنگی دست بزنن و این رو حق خودشون میدونن که به خاطر چیرگی بر دشمن این کار رو بکنن. بنابراین در رستم و سهراب هم ما مکرر با این بحث روبرو میشیم.